تنها صداست که میماند.
گنجی شایگان،
از گذشته ها، ناگفته ها و ناشنیده ها،
در پادکستی سلیمی ایوبزاد.
سلام و درود های فراوان به مخلصان پادکست گنجی شایگان. این برنامه هم با درخواست شما شنوندگان ارجمند این پادکست پخش می شود، چون خواهش کردید که همین سلسله یکی پس دیگر کاملا پخش گردد و من آن را چنین نام گذاشتم که شما آن روزی سال 1993 در کجا بودید؟ اگر یک روزی ماه فوریه سال 93، یعنی همین 23 فوریه را در محدوده های گوناگون جغرافی نگاه کنیم و ببینیم که چی می گذشت در این روز در تاجیکستان و بیرون از آن، بسیار منظره ها، بسیار حالت های جالب پیش نظر می آیند. یکی از میدانی هنوز آن وقت آزادی که بعدا نامش دیگر شد در روبروی شورای عالی تاجیکستان می گذشت و می دید که صدها نفر مسلح آنجا جمع آمدند. سال 93 همراه با دختران نازکندام اطلس پوش رقص و بازی میکنند. هوا سرد است و دختران از سردی میلرزند، ولی مجبورند لبخند زنند، چهره کشاد داشته باشند و همراه حربیان رقص کنند. قسمی از مسلحان سر و لباس حربی ارتشی روسیه را دارد و بخش دیگر لباس های هر خله، کاموفلاژ های دریافتی، اما بسیاری ها نیمتنه حربی یا بوشلت داشتند و نه تنها از آن بلکه از عرق سفید که فراوان آنجا میریخت گرم و سرخوش بودند. برنامه نوبتی ما از همین صحنه شروع می شود. همان روز 23 فوریه سال 1993 هزاران نفر در امام صاحب افغانستان وحشت عبور زمستانه از رود آمو با ده ها غرق شده و زخمی هنوز پیش نظرشان جویای سرپناه بودند. اکثریت زمین را می کندند و مسکن برای خود و کودکانشان می ساختند. سازمان ملل هنوز از آنها خبر نداشت و خیمه برایشان نفرستاده بود و هنوز هواپیماهای نامعلوم و بی‌نشانه به سرشان بمب و تیر نریخته. اما قسمی اساسی اهالی تاجیکستان در آن روز 23 فوریه سال 1993 تحت تأثیرات از جمع آمد پارلمان وقت تاجیکستان در قصر ارباب کنار شهر خوجند بود و آرزوی صلح و آسایش میکرد. طوری در یاد داریم، و یا اینکه اگر در یاد ندارید براتون میگویم که از نیمه نویبر تا اول دکبر سال 1992، یعنی چند ماه پیشش، این نشست در قصر ارباب در شهر خوجند برگزار گشت و حکومت عوض شد و اهالی تاجیکستان را امیدوار کرد که جنگ به پایان رسیده و صلح و آسایش آمده است. درباره این اجلاسیه طوری میگویند سرنوشت ساز و تاریخی زیاد نوشتند، رساله های علمی حتی، و ده ها نفر عنوان ها گرفتند و هنوز هم می نویسند و هر سال در ماه نویبر و دکبر آن را جشن می گیرند، ولی نمی گویند که راه تا صلح واقعی پس از آن اجلاسیه دراز بود و خونین. شما در آن روز 23 فوریه سال 93 در کجا بودید؟ از آن روز چه چیزهای در یادتان مانده است؟ اگر می خواهید می توانید زیر این برنامه در شرح ها نظر خود را و یا اینکه خاطره های خود را از آن روز بنویسید. اگر از جمع خاطره ها منظره های جالب تری پیدا شود، ضمن آنها می توانیم باز یک برنامه درست کنیم. سلامت باشید و خدا نگهداری شما. اینک آن برنامه. فقط به خاطر صلح. برنامه بخشیده به دهمین سالگرد امضای سازشنامه صلح تاجیکستان. گفتار سوم. حکومت نوی اجلاسی خوجند. سرنوشت پناهندگان. فضای کشور و اولین انگیزه های گفتشنید. онҳое ки субҳи 23 феврали соли 1993 аз канори майдони озодии шаҳри Душанбе рад мешуданд, духтарони атласпӯшро медиданд, ки дар ҳоли рақс бо сарбозони рус буданд. Иди нирӯҳои мусаллаҳи Русия ва Тоҷикистон ҷараён дошт. Бархеро дил ба духтаракони резапайкар месӯхт, ки мабод бо як пироҳани ҳарир дар ин ҳавои сард бемор шаванд. Бархеро хашм боло мегирифт, ки вақте ҳамарӯза одамон кушта ё фирорӣ мешаванд, на рақсу бозӣ, балки мотам боистӣ. аммо касе ҳадди лабво кардан надошт. Садои тир суханҳоро дар гулуҳо зиндонӣ карда буд. Ранги сурхи шиорҳо ба замин рехта буд. мегӯянд фақат Аслиддини Соҳибназар он рӯзҳо мӯйҳои сафедашро панҷа задаву такон дода дар кӯчаҳои бегона шуда мегашт ва ҳарфи дилашро бо садои баланд мегуфт. аз тир кушодан ба ӯ метарсиданд.
امروز برای همین در تاجیکستان شخصیت های سر قدرت آمدن که اکثرا من خطا نمیکنم جای پنهان هم نیست که خش و تبار یک دیگر هم یا اهل اولاد هستند و یک قبیله یک ملک یا دیار معین هستند. من میتوانم مثال های بسیار بیارم که در اداره های قدرتی در اداره هایی که به اقتصادیات تاجیکستان مشغول است شخصیت های تصادفی سر منصب هستند. و اینها به چه نشرا یک در دوره کمونیستی نمیتوانستند سر قدرت آیان برای که بود است یا نبود است نظارت حکومتی یا نظارت پرتوی چنان سخت بود سختگیر بود که اون شخصی که اگر پسر تقا یا که پسر امگ یا که خیش تبار یا دور نزدیک میشد از طرف دیگرها نظارت میشد و اون رو روی آب میبرودن میگفتن که این جنی فلانی از این حق ندارد در این وزارت کار کند.
سربازان فرقه 201 روسیه را در نخستین ایدی ارتش ملی تاجیکستان فرماندهان این ارتش که یک صبح از خواب جنرال و مایور و پالکونیک شده برخواسته بودند و جنگاوران فرانت خلقی که در آستین های خود لطه سرخ داشتند همراهی می کردند و بر رقص سربازان روس و دختران تاجیک قرصک می زدند. آنها اینچونی سلاح‌های خود را سر سینه در حالت آماده نگاه می‌داشتند، زیرا هر لحظه از هر رهگذری درد رسیده ممکن بود حمله صورت گیرد. اما رهگذران و کلن بخش اعظم اهالی کار به آنها نداشتند و از میدان اید رد می‌شدند و به سوی بازار یا زواد نان می‌رفتند در پی برده نان. در دوشنبه نان نبود. آنگونه که این هم صحبتی ما می‌گوید.
ما شبا در پیشی مغازه ها در پیشی چخ های نانپزی در قطاره های که اچرد میگفتن میستودیم که یک یا که دو خلیب هم خیل نرمه کردگی بدن از همون قدر زیاد نمیدادن در همون وقت همه هر کس از پای ریسک روزی خود میدوید در همون وقت کماندان ها بسیار مثال در ماشین های خود هم خیل نسبت خلق عادی یک ظلم میکردن یک ناراحتی میکردن که بسیار به مردم روزی دشوارتر بود.
و نورعلی قربانوف سابق رئیس ولایت قرغان‌تپه بیان می‌آورد که مردم از رویدادهای کشور خود تکان خورده بود و دولت به معنای اصلیش وجود نداشت.
مردم ما که در اون سالها هیچ وقت امید اونم و چشم داشتم نبودن که این حالت‌های وزنین زندگی پیش اونها می‌بیاید. مردم به همین تیار نبود. باوری نداشتن که مثلا گپ همین روسا پیش سر می‌بیاید. تاجیک در وطن خود خود را آزاد حس کردن نمیتونست. از دست یگان ملت دیگر نه، از دست ملت خود، از فرزند مادر خود، فرزند پدر خود در ترس و حراس بود. در همون سالها همون دوره عنوان گفتم ممکن است که همچون دولت تاجیکستان همچون دولتی که در سطح کنستیتوسیه خود حس حمایت مردم خود را باید تامین مینمود، همین از عهده همین وظیفه نبرآمد و دولت گفتم ممکن هست که دولت عموماً از بین رفته بود.
آنهایی که از تاجیکستان فرار کرده بودند صحنه ایدی اردوی شوروی را که اکنون ایدی ارتش ملی تاجیکستان نیز اعلان شده بود از تلویزیون می دیدند و هم آنها و هم هزاران نفر دیگر از پناهندگان تاجیک در کشورهای دور و نزدیک در این روز فکر می کردند که هجرت اجباری آنها کوتاه خواهد بود، 2-3 ماه یا زیادش نیم سال، و آنها به وطن عزیز خود باز خواهند گشت. آنها با پرچم بوسی های رهبر نو کشور و سوگند های صلح او در اجلاسیه سرنویس ساز خوجند باور میکردند، ولی نمیدونستند که سر کردن جنگ آسان است و پایان دادن به آن مشکل. دولت عثمان نماینده اپوزیسیون در حکومت موروسای ملی در مقام نایب سروزیر تاجیکستان بر این است که واقعا اجلاس خوجند با دو حاکمیتی در کشور خاتمه گذاشت و رهبر نو تاجیکستان امام علی رحمانوف ظاهرا با تمام وجودش خواهان صلح و آرامی در کشور بود.
رئیس تازه انتخاب شده پارلمان که اجرا کننده رئیس دولت هم که بود فکرهای خیلی خوب داشت و در میدان هوایی وقتی که قماندان اپوزیسیون رو گسل میکرد خیلی سخنهای خوب گفت جناب رحمانوف. اما در اون وقت فشار بالای جناب رحمانوف هم خیلی زیاد بود. تمام قماندان هایی که فرانت خلقی بودن اونا میخواستن که یعنی اونا همه هوای روانش داشتن، یک قصاصگیری داشتن، از نقار داشتن. در اون وقت آقای رحمانوف هم که نیتی خوب داشت اما تنها بود نمیتوانست که این عملی کند.
در آخرین روز اجلاس خوجند وقتی پرزیدنت رحمان نبیف بار دیگر به استعفا رفت، هرچند از سخنرانی طولانی و دردآمیز او میتوان رموز گرفت که هنوز میخواست به این کشور جنگ زده سروری کند و وقتی که مقام ریاست جمهوری به هم داده شد و رئیس حکومت ولایت کولاب سابق دیرکتور صافخاز عضو مجلس امامعلی رحمانوف به مقام رئیس شورای عالی و شخص اول کشور انتخاب گشت، ضیافت آشتی داده شد. گوسفندها را سر زدند تا دیگر نخون انسان بریزد، دیگها را به جوش آوردند تا لذت طعام یادبودهای نیک بیانگیزد و به گذشته صلوات گفتند تا روزگار نوینی را سر کنند. ولی اکبر ترسانزاد دانشمند تاجیک که در آن روزها عازم امریکا شده بود فضای عمومی را این گونه تصویر میکرد:
ما بسیار میخواستیم که وضع جمهوری ما بعد واقعی که گذشت، واقعی سیاسی که گذشت، بسیار میخواستیم که، امید داشتیم که بعد اجلاس خوجند، بعد انتخاب رهبریت نو، بعد رهبریت نو وقتا یک اقدام هم کرد برای به صلح و صلاح آوردن جامعه. لیکن متاسفانه اون سعی و کوشش که از طرف رهبریت نو به خرج داده شد اونقدر ثمرناک نبرآمد. یعنی هنوز جامعه ناآرام، استابیلیزاسی اجتماعی سیاسی بس این استابیلیزاسی نرسیدیم، هنوز این کشتار و بیدادگری رفتارهای غیر قانونی دوام میکند، من در خودی و یا هم سرحدم نارام است. بنابراین این در همه شعور و اوضاع و رفتار و گرفتاری های مردم بازتابی دارد.
دشت و دما هستیاری ما بیا با کوچه ما جان لریم، بر دشت و دما هستیاری ما بیا با کوچه ما جان
و زانو نشستن رهبر دولت و بوسیدن پرچم ملی کاری بود که تا امام علی رحمانوف هیچ یک از سران تاجیکستان در مظهر عام نکرده بود. وی در هر چند جمله از ضرورت بخشایش و آمرزش و وحدت ملی یاد میکرد. ولی نشریه های دوشنبه آن وقت نوشتند هنوز معلوم نیست رحمانوف نجات بخش است یا نظر فریب، هرچند این دو راه را در پیش دارد. پس چرا صلح به دست نیامد؟ تاریخ شناس تاجیک نورعلی دولت:
اول اینکه اونهایی که به سر قدرت آمدند اینها در سیستم دولتداری قبل از این چندان رول نداشتند، یعنی که اینها تجربه دولتداری نداشتند. دویم، اینها هم چندان در تصمیم گیری خود آزاد نبودند. من فکر میکنم که روسیه و ازبکستان هم که از اینها پشتیبانی میکردند اونها هم منفعت های خود را داشتند. دو و سوم اینکه جانب ها دیگر به همدیگر باور نمی کردند، نه مخالفین به فرانت خلقی و نه فرانت خلقی به مخالفین.
شرکت کننده اجلاس خوجند سابق نایب سروزیر تاجیکستان دولت عثمان نیز می گوید در بین طرف های تاجیک اعتماد باقی نمانده بود و از آنجا که روسیه و ازبکستان رحمانوف را به قدرت رسانده بودند از او تضمین منافع خود را می خواستند.
اجلاسیه خوجند کشورهایی را که از نیروهای جدید در تاجیکستان احساس خطر میکردند و در تاجیکستان منفعت داشتند مثل ازبکستان و روسیه، آنها را قناعتمند کرد که دیگر نیروهای جدید در قدرت نیستند، همچنان که نه ازبکستان و نه روسیه حکومت مصالحه ملی را اعتراف نکرده بودند.
شرکت بعدینه روسیه و ازبکستان در جنگ داخلی تاجیکستان در شکل زد و خوردها در مرز میانی تاجیکستان و افغانستان و بمباران دهات غرم و طویل دره یا اردوگاه های پناهندگان در افغانستان و به این ترتیب ادامه کردن این جنگ تا نیمه گفتشونیت های صلحی تحت سرپرستی سازمان ملل متحد می تواند یکی از پاسخ ها به پرسش باشد که چرا رهبر نوی مملکت امام علی رحمانوف نتوانست پس از اجلاس خوجند با سیما و احزاب دموکراتی و اسلامی کشور زبانی آشتی پیدا کند. این هم در حالی که این افراد و نهادها در آغاز از ظهور یک رهبر نو استقبال کرده بودند. چنده از رهبران این طرف در اجلاسی خوجند حضور نداشتند و دولت عثمان میگوید در روز دوم جلسه به جان او سوءقصد صورت گرفت و او مجبور شد کشور را ترک کند. رهبر اداره مسلمانان کشور حاجی اکبر تورجانزاده نیز در این جلسه نبود.
و سبب شرکت نداشتنم همین که در وقت شروع شدن انجمن این سسیه من در تاجیکستان نبودم، در سفر بودم. وقتی که من مسکو آمدم الکی در مسکو بودم که رحمانوف به حیث رئیس شورای عالی انتخاب شده بود. من آمدم برابر به ایشان تلگرامی تبریکی فرستادم و آمادگی خودمونه برای پشتبانی از حکومتی تازه تأسیس و رهبریت نو تأسیس شورای عالی اعلان داشته بودیم.
جناب تورجانزاده می افزاید بسیاری ها خود را مجبور کرده بودند تا باور کنند که حکومت نو که اکنون با روسیه و ازبکستان مشکل در میان نخواهد داشت به کشور صلح و آرامی خواهد آورد و می گوید تمام کار را کرد تا در دوشنبه جنگ نشود و حکومت نو به مشکل واردی پایتخت گردد. در حقیقت حکومت نوی تاجیکستان بدون جنگ وارد دوشنبه شد و صدها شاهد عینی می توانند نوشته نشریه های روسیه و برخی از تاریخ نگاران را که گویا تنها بعد از جنگ های شدید و طولانی حکومت نو به شهر درآمد کاملا رد کنند. در آن روزها با تلاش های سابق نایب مدیر کارخانه ارزیز تاجیکستان محی الدین ظهور الدینوف که با نام مایور ابوالخیروف مشهور گشته بود 13 ستاد گوناگون مسلح دوشنبه در مکتب ملیسه متحد کرده شدند و قرار شد آنها به سمت کافرنیهان عقب نشسته شهر را ترک کنند و می گفت روس‌ها بسیار آرزو دارند در شهر جنگ شود و دوشنبه به خاک یکسان گردد. آنگاه این داغ بر دوش نیروهای به اصطلاح مردمی جاودانه خواهد ماند و هرگز آشتی امکان پذیر نخواهد گشت و هم برقرار کردن دوشنبه کشور را دست نگر خواهد کرد. بسیاری از گروه ها آماده بودند اختیاراً خلع سلاح شوند.
ما پیام داده بودیم که 10 روز، 15 روز تا اینکه تمام استرکتورهای حاکمیت در دوشنبه برقرار شدنشان خواهش میکنیم به منطقه کافرنیهان نیروی فرانت خلقی ندراید. ما خود آماده هستیم خلع سلاح شویم. ما خود آماده هستیم که با حکومت همکاری کنیم. فقط برای اون که از طرف در صفحه فرانت خلقی اکثریتش فرمانده هاش همون وقت سرگرمی با اصطلاح پیروزی ها بودن و جوان های بی اخلاق بودن و تاریخ هم نشان داد که بد اخلاق بودن بسیاری اونها. برای اینکه اونها با کافرنیان ندارایند دیویزی دوسری یکی دوشنبه در منطقه ماینکج دوسری یکی روسیه ماینکج پست تشکیل کند و همچنین در کلخوز تلمون از این طرف از در رقبه چهار مغزک در اینجا 3 جا پست تشکیل کند. 15-20 روز یک ماه مردم اطمینان پیدا کنند که نیت جنگ و جدال فرانت خلقی ندارد، نیت انتقام گیری و آدم کشی ندارد. انشالله ما اینا رو خلی سلاشو میکنیم و با همین کشورمون از جنگ امین میموند. اما این 3 نفره که آمدن و ما از نامی رهبریت همون روز پیام آوردن که هیچ خیل شرط ما قبول نمیکنیم، هیچ خیل پست موس نمی شود، سلاحاشون رو سپارن، گناه داشته باشن در نزد قانون جواب می گویند، گناه نداشته باشن اینا قانون معین می کنند. جواب خیلی تند بود، تلخ بود، تهدید بود و حتی اینا از به من پیشنهاد کردن که دوملو دیگه استادنتان در اینجا خطر است. با وجود این من هیچ جو سفر نکرده بودم، در منطقه رومید بودم تا آخری انوره.
همزمان در اکثر محل‌های ولایت قرغان‌تپه قتل عام مردم بی‌گناه ادامه داشت. شدت این نسل کشی بود که زیاد از 60 هزار نفر سیمخارها را در مرز میان تاجیکستان و افغانستان دریده در منطقه حائل قطعه مرزی ایوج پناه برده بودند، با امید اینکه مرزبانان روس آنها را حمایت خواهند کرد. یک شاهد خردسال این حادثه ها در اردوگاه پناهندگان این گونه به یاد آورد.
دلکوبیدم او من سنگ آمد زد خونم را علاو زد. بعد ما به خونسنگی را آمدیم، از خونسنگی برای سیمخار ما زد، ما به سیمخار رفتیم، از سیمخار رفتیم بعد آمد آمد ما گذاشتیم، گذاشته سنیم یک تانکی سنگی را برامد از ما میگذاشتیم، زد چند نفر در یک کما کافی چپرشن چند نفر ما که ما رو زنگو نتونیست ما گذاشتیم.
آی این روز چه روز هوای آسمان ابرویه، آی مردم همه در کوچه افغان غورویه، آی در سری کوچه برای آواز اکنه، آی شهید آی به وطن جناز اکنه، آی در سری کوچه برای آواز اکنه، آی شهید آی به وطن جناز اکنه.
تجستان به شرطوز مجیش این شرطوز به لر دریا و افغانستان مجیش دیم. ما دل مفر بود که نصد با آیا تنجی میشه میگذاریم هیستوریم خیلی خیلی چیزش ما نصد ما یکی بگایی بود که همین چاقی ازبکستان آرنز بسیو مدان بعد زوری مجایدان هستن اخی نشینی که چند نفر در آم مارد و چند نفر مای خود و همه گذبه حلا گذاشت.
آی تنکا آمده زمینم لرزانه، آی سنگک آمده مردمم گریزانه، آی سنگک بیمیره بچه ای سنگک بیمیره، آی آبی دیده ای مادر و رمی ریزانه، آی در بالای شهری تو ستیر میریزا، آی خلق شهری تو به سر پا میگریزا، آی حسایش دیرزا کلی بی سال آره، آی در روی دیوان خونی دیلش میریزا.
معلوم می شود که سید عبدالله نوری نیز در آن روزها در شهر دوشنبه بود و تنها بعد از ادراک آن که حکومت نو نه صلح بلکه ریشه‌کن کردن جنبش اسلامی را هدف قرار داده است کشور را ترک کرد. وی در سال 1995 آن روزها را در یک مصاحبه با ما چنین یادآوری کرد.
در حقیقت مردم آهسته آهسته عقب نشینی کردند، شهید دادند، خانه هاشون سوخته شد، اموالشون تاراج شد و آنها آمدن پناه گرفتن به اردوگاه های روسیه، گارنیزون های روسیه که در سرحد هستند و از اینجا هم آنها کشیده شدند و قتل عام کرده شدند، یعنی حتی که کودک ها و مسافید هایی که در اینجا بودند همه به طور عمومی کشته شدند و مردم مجبور شدند به عبور کردن از دریای امو و در داخلی دریای امور هم معلوم نیست که از طرفی سلاح به دست باشند به اصطلاح یا که از طرفی اون کسانی که در اون سرحد سلاح دارند. اومن مردم در داخلی دریا هم بعضی غرق شدند، بعضی کشته شدند. یک در وقت عبوری مردم قبادیان شهر توز از این از دستی رژیم سنگکی و این خونخوارهای کمونیست دریای آمو سرخ شده بود از خونی ملت تاجیک. با این مشقت در زمستانی بسیار همسخت دریا را عبور کردند. آنهایی که زنده ماندند آنها را مردم مسلمان افغانستان استقبال کردند و آنها یک بردنان خود را تقسیم کردن و دادند و ما هم بعد از اون که در این وقت در داخل دوشنبه بودیم، بعد از اون که شنیدیم که مردم به سرپرست استند و به سرنوشت و وضعیت هم در کفر نهان و دوشنبه خیلی وخیم شد، پس ما هم راه هجرت را اختیار کردیم و اومدیم در اینجا و حزب اولا پیش از ما حزب نهضت خودمون را از فعالیت باز داشتیم و گفتیم که همون نهضتی که هنوز بعد دخول ارتش روسیه در کشورهای آسیایی مانند یک نهضت اسلامی وجود داشت و اون را ما سال 75 اولین جلسه را گذراندیم، همون را باز ادامه میدیم.
در حالی که طرفداران جناب نوری و دیرتر خودی او سرپرستی پناهندگان را بر ذمه گرفته بودند، حکومت نفت تشکیل تاجیکستان نیز درک میکرد که شماری زیادی فراریان به منفیت مخالفان است و میتواند به پایگاه اجتماعی آنها تبدیل یابد. بناهن به عقیده ابراهیم عثمانوف رئیس وقت رادیو دولتی در حکومت رحمانوف، میبایست این فرش از زیر پای اپوزیسیون بیرون کشیده شود.
تقریبا ماه مارت سال 93 بود من تصمیم گرفتم که در رادیوی تاجیکستان برنامه صدای گرید مهاجرت با وجود بیاریم به نام خاکی وطن، این پتر پیدا شد. از بس که اون قماندان هایی که من میشناختم قطعا زید بودن، مثال دویم میگفتن که های من از ایران فلان قدر فلان میلیون آدم برآمده رفت، کسی سراغ نمی کند. از افغانستان فلان میلیون آدم برآمده رفت، کسی سراغ نمی کند. شرط است همین 100-200 کسی که یا 100,000 هزار چند هزار که رفته سمن ما از پسش باشیم. چی در کار همین گفتن خیلی چیز بود. من اون وقت معاون اولی رادیو تلویزیون بودم، دیدم که به این شک کار پیش نمی رود. بعد مجبور شدم به رئیس شورای عالی همون مکتب رحمان مراجعه کنم و من گویم که انم که چیز میخوام. خیلی اونا از من پرسیدن که چی است نیتی نهاییش. من گفتم اگر ما صلح میخواسته باشیم و گفت شنید کردنی باشیم، مثلا ضرورتی گفت شنید پادشاد، ما پیش از همه زمینه همون مخالفت دیدن ما در کار، زمینه اونها این مهاجرت مهاجران هستن، گریزا هستن، همون های برگرداندن در کار. برای می روزگار گفتن که من چیکار کنم. من گفتم پس به رادیو شما برامه من گفتاری یکم از خان شما سر کردن میخوام. خب من البته همچون ژورنالیست کمک کردم برای تکمیل متنشون، چیزی متنشون. از جمله یک چیزی مهمی که در اینجا گفتن این است که شما به وطن بازگردید، من به شما کوهی سلیمان کوهی طلا وعده نمی کنم، ولی هر اون چیزی که ما در وطن داریم یک جایه می بینیم. اگر مال ملکتون به شما نصیب نکند، به کسی دیگر نصیب نمی کند.
با قیده جناب عثمان، این تقریبا اولین پیام آشتی بود و برنامه رادیوی تاجیکستان با نام خاک وطن در بین پناهندگان با این محبوبیت پیدا کرد که آنها می توانستند از آن صدای خیش و نزدیکان خود را بشنوند و بدانند که آنها زنده اند. می گویند یکی از ساکنان دوشنبه در این برنامه به نزدیکانش در افغانستان مراجعت کرده است که برگردید، اینجا امن و آرامی است، همه چیز خوب است، ولی آن روغن و ارد و برنجی که به شما همچون کمک می دهند نیز با خود بیارید. آیا این گونه پیام صدا داده بود یا نه معلوم نیست، ولی وضع اجتماعی و اقتصادی در کشور غیر قابل تصویر بود. مسرور عبدالله، دانشمند تاجیک:
وضع اجتماعی اقتصادی سال 94 به فکر من این یک وضع بعد جنگی بود، چون که سال 92 جنگ های شدید شدن در دوشنبه، سال 93 نمیدونم برقرار کنی بود، هرچند که مردم دو دیله بودن، ولی به هر حالت من یک ترتیبات نسبی برقرار شد و مردم باز بچه های کاری اولشون برگشتند.
و پژوهشگر مرکز مطالعات استراتژی تاجیکستان فیروز سعیدوف:
در اون سالها سیستمی برتری وجود داشت، یعنی سیستمی ناتورالی، این بسیار با سیستم فیادالیزم موافقه است که یعنی مردم از نبودن پول محصولات رو با محصولات عوض میکردن. دومی که اومد در تاجیکستان بازار اقتصادی وجود نداشت. فکر میکنم که یک سالهای از جهت سالهای گشنگی هم گفتن ممکن است اصلا در خوجی قشلاق بسیار مردم از آن میکشیدن.
اقتصادشناس حاجی محمد عمروف:
از بس که پول 15-20 مراتبه قدر پول خیلی پست شد، کارخانه نمیتوانستن که فوندوی گردان خود را برخوار کنند و از بس که فوندوی گردان خود را برخوار نمیتوانستن، اونها قرضای خود را داده هم نمیتوانستن. من سال و همین سال 94 از بس که وضعیت همین طور شد، در تاجستان یک اصلاحات نوی پول گذرانده شد و همه از همه قرضدار بودند.
از لحاظ سیاسی نیز حکومت نوی تاجیکستان دستاورد مهمی نداشت. برعکس خبری درگیری ها، بمب بارون ها، پناهندگان، نقض حقوق انسان و صدا بلند کردن اپوزیسیون پس از یک دست و پا خوردگی موقتی، روابط با روسیه و ازبکستان سرمایه پیشداد سیاسی آن را به تورم سخت روبرو کرده بود. رئیس سازمان مردمی رستاخیز طاهر عبدالجبار در سال 1994.
امروز حکومت تاجیکستان در صدد حفظ منافع و حقوق های مردم خود نیست. از جمله شخصیت های برجسته سیاسی امروز حتی در سابق شوروی خیلی ها بارها گفتند که تاجیکستان امروز به یک پروتکتورات تبدیل شده است. پروتکتورات روسیه. بارها گفته بودیم که در تاجیکستان نباید جنگ و جدال و این خونریزی به وجود بیاید و ادامه یابد. و از حکومتداران بارها گشته و برگشته طلب کرده بودیم که اونها وظیفه اشان است و این جنگ خونریزی و برادرکشی خاتمه گذارند. جنگ خونریزی و برادرکشی در تاجیکستان این تنها و تنها بر ضرر خلق تاجیک است. فرق نمی کند کی کشته می شود. در تاجیکستان خون کسی نریزد خون خلق تاجیک است. و هر چقدر این درگیری ها اگر ادامه می یابد به همون اندازه اقتصاد تاجیکستان خرابتر می شد و تاجیکستان به طبیعت و وضع بدتری اقتصادی و سیاسی و اجتماعی گرفتار می شود. حتی در این گونه شرایط استقلالیت تاجیکستان همون استقلالیت کاغذی که به نام هست خودش وجود ندارد همین هم از دست ممکن است برود. گذشته از اون که خطر پارچه پارچه شدن تاجیکستان همچنان در میان وجود دارد.
و دانشمند تاجیک اکبر تورسونزاد آن روزها پیش بینی میکرد که وضعیت نمیتواند به همین منوال ادامه پیدا کند.
مهمترین مسئله این است که ما چیکار کردنه، یعنی همین خودمو در دایره امروز چند عامل ها هستند که ما باید به نظر گیریم. من مثلا عامل این که چند صد هزار کس بیرون از جمهوری برآمده، اینهم هم تو آدمانی مثلا کوچکی نبودن، آدمانی کاردان، از دستشون کار می آمدگی، فعال، مهنتی، زحمتکش. بنابراین این وزیموی خیلی خراب کرد. بنابراین مسئله یکی از مسئله ها این مسئله برگرداندن مهاجرین. لیکن مسئله برگرداندن مهاجرین مسئله هم تو اقتصادی یا اجتماعی نیست، مسئله سیاسی است. چونکه اینها که رفتن، اکثر اینها مبارزان قوی راه دموکراتی احیای ملی بودند. آنها هم تو برگشت نمی آیند. آنها میخواند که در جمهوری یک بهبودی سیاسی شود که برای فعالیت بایی معتدل اونها یک شرایط معین اجتماعی سیاسی باشد. این خیلی شرایط نباشد و هم بار نمیگردند. پس از این بالاتر رویم با مسئله دیگری سیاسی، یعنی مسئله مراسای ملی یا دوام جنگ.
پایان گفتاری سوم. فقط به خاطر صلح.
من خودم آمدم برای گفت و شنید، برای همبستگی و بگیم که متحدی ملت تاجیک.
فکر میکنم که برای ملت ما این از همه چیز قیمت بهاترین است.
مخلوط منافع کلید اصلی این بود که همه چیز رو همه ببخشند.
حقیقتا یک باوری ایمانی کامل خطیم را پیش باز گرفتند. گیمن دولتی را نواختن، بیرق را برداشتن.
پوره اجرا نشدنی سازشنامه از سستی خودی کار کمیسیون آشتی ملی هم وابست.
فقط به خاطر صلح هر شامی سه شنبه و صبح چهارشنبه از رادیوی آزادی.